سلام و وقت بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زادران و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. معاون لویدرستیز اردوی افغانستان میگوید عملیات نیروهای امنیتی افغان علیه گروه داعش در ننگرهار گسترش و شدت یافته است. این موضوع در سطر مطالب خبری ما. همچنان لحظات به برگزاری مسابقه میان تیم‌های هند و افغانستان نزدیک‌تر می‌شود. این دیدار ساعت 5:30 به وقت کابل آغاز خواهد شد. اینها را در این برنامه دنبال خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و رهبران زن نشر خواهند شد. شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. پیش از همه در خبرهای افغانستان و جهان سحر لیوال را همراهی کنید.
قرار است رئیس جمهوری افغانستان فردا برای یک سفر 3 روزه به ایران برود. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقه نهایی جام جنوب آسیا امروز ساعت 5:30 به وقت افغانستان با تیم هند به میدان می رود و به دنبال ادامه یک روحانی شیعه مذهب در عربستان سعودی، شماره از افراد خشمگین بر سفارت این کشور در تهران هجوم آوردند و بخش از ساختمان سفارت را با آتش کشیدند. سلام، تفصیل خبرها. قرار است رئیس اجرایی افغانستان فردا برای یک سفر 3 روزه به ایران برود. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی این ریاست، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالله در دیدار با مقامهای ایران در رابطه با گسترش روابط میان دو کشور، مبارزه مشترک با تروریسم و بیشتر شدن روابط تجارتی صحبت خواهد کرد.
بحث اصلی که در سفر مطرح خود شد، توسعه و استحکام بیشتر روابط میان دو کشور، توسعه روابط تجارتی و در عین زمان همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با افغانستان برای استقرار و ثبات و مبارزه مشترک با تهدیدهای امنیتی که در منطقه وجود دارد.
آقای رحیمی گفت این سفر به دعوت حکومت ایران صورت می‌گیرد. به اساس معلومات ریاست اجرایی افغانستان، شماری از مقام‌های دولتی آقای عبدالله را در این سفر همراهی می‌کنند. از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی این اولین سفر رسمی رئیس اجرایی افغانستان به ایران است. لویدرستیز قوای مسلح افغانستان روز گذشته به ولسوالی اچین ولایت ننگرهار سفر کرده و از پیروزی اخیر نیروهای افغان در برابر گروه داعش در این ولسوالی ستایش کرد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل قدمشا شهیم، لویدرستیز قوای مسلح افغانستان گفته است که عملیات زمینی و هوایی نیروهای افغان برای سرکوبی گروه‌های داعش و طالب در این ولسوالی آغاز خواهد شد. در این اواخر گزارش‌هایی از گسترش فعالیت گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار به نشر رسیده و نیروهای افغان نیز عملیات‌ها در برابر این گروه را شدت بخشیدند. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقه نهایی جام جنوب آسیا امروز ساعت 5:30 به وقت افغانستان با تیم هند به میدان می رود. افغانستان در این بازی از لقب قهرمانیش دفاع می کند. علی اسکر لعلی، کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت برای مسابقه امروز آمادگی کامل دارند.
چیزی که از دست مسئولین فوتبال کشور و از دست کادر رهبری تیم ملی فوتبال کشور برمی آمد، برای آماده ساختن تیم به خط دادن و انشالله ما با آمادگی کامل مسافر هند خواهیم رفت.
تیم ملی فوتبال افغانستان پیش از این هم در مسابقات نهایی جام جنوب آسیا دوبار در برابر تیم هند قرار گرفته که در یکی بازنده و در دیگر برنده شده است. ادامه خبرها. به دنبال ادامه یک روحانی شیعه مذهب در عربستان سعودی، شماری از افراد خشمگین بر سفارت این کشور در تهران هجوم آوردند و بخش از ساختمان سفارت را به آتش کشیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تعهد کرده که از اعدام شیخ نمرالنمر انتقام خواهند گرفت. از سوی دیگر، رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا از اعدام این روحانی شیعه از سوی حکومت عربستان سعودی انتقاد کرده است. النمر در جمع 47 تن دیگر روز به اتهام تروریسم و حراس افغانی اعدام شد. فدریکا موگرنی رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا میگوید اعدام نمرال نمر نگرانی هایی را در زمینه آزادی بیان، حفظ و رعایت حقوق اساسی مدنی و سیاسی به میان می آورد. به گفته او اعدام شیخ نمر به تنش های فرقه‌ای در منطقه دامن می زند. فدریکا موگرنی افزود اتحادیه اروپا به مجازات اعدام به هر گونه‌ای که باشد مخالف است. رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا از حکومت عربستان سعودی خواسته تا که باید آشتی و مصالحه را در میان اقشار مختلف جامعه خود تقویت کند. قصر سفید میگوید پیش از اعلان هر گونه تحریم علیه ایران به کار بیشتر سیاسی و تکنیکی نیاز دارد. این اقدام آمریکا به دنبال آزمایش راکتی ماه اکتبر پارسال توسط ایران به بررسی گرفته شده است. واشنگتن میگوید میخواهد برخی تحریم ها را علیه ایران به اجرا بگذارد و در این مورد به کنگرس آمریکا نیز اطلاع داده است. شماره از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از آنچه تأخیر در وضع تحریم ها علیه ایران میدانند انتقاد کردند. انتظار میرود باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با بازگشت از رخصتی های کریسمس و بررسی بیشتر تحریم ها علیه ایران دستور بدهد. اوکراین اعلان کرده که از 10 جنوری به واردات مواد غذایی از روسیه تحریم وضع می کند. حکومت اوکراین در صفحه اینترنتیش گفته که این اقدام را در واکنش به اقدام مشابه سوی مسکو به اجرا می گذارد. در تحریم ها ورود گوشت، ماهی، لبنیات، سبزیجات و میوه از روسیه به اوکراین ممنوع اعلان شدند. پیش از این روسیه به روز اول جنوری ورود مواد غذایی را از اوکراین ممنوع اعلان کرده بود. مقام ها در مسکو گفتند تحریم غذایی اوکراین به خاطر تقویت محصولات داخلی روسیه به اجرا گذاشته شده است. الشباب گروه تندرو اسلامی سومالیا از اظهارات جنجال برانگیز دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه امریکا برای تبلیغات خود جهت جلب و جذب افراد نو به این گروه استفاده می کند. دونالد ترامپ اخیراً خواسته بود تا از ورود مسلمانان به امریکا جلوگیری شود. یک گروه استخباراتی امریکا به نام سایت که تبلیغات گروه های تندرو را نظارت می کند می گوید گروه الشباب مرتبط به شبکه تروریستی القاعده با اشاره به این اظهارات آقای ترامپ مسلمانان را در غرب به جهاد دعوت می کند. این اظهارات دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری امریکا انتقادهایی را برانگیخت و مقامات امریکایی این سخنان ترامپ را شدیداً محکوم کردند. و اداره قضایی ایران نشرات یک روزنامه اصلاح طلب به نام بهار را به دلیل تبلیغات ضد دولتی منع قرار داده است. میزان خبرگزاری دولتی ایران به نقل از یک منبع اداره قضایی آن کشور می نویسد که می گوید روزنامه بهار سر از امروز حق نشرات ندارد. خبرگزاری به نقل از این منبع می نویسد روزنامه بهار به خاطر منع شد که بر ضد نظام تبلیغات می کرد و مقاله های را به نشر می رساند که به بنیاد جمهوری اسلامی صدمه می زد. کمیته حمایت از خبرنگاران ایران را در جمع کشورهای عنوان کرده که پارسال از محدودیت های زیاد بر رسانه ها در آن کشور کار گرفته شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از سرلیوال برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این ساعت و در ادامه برنامه. عملیات نیروهای امنیتی افغان علیه گروه داعش در ننگرهار شدت یافته است. لحظه شماری و هیجان برای دیدار امروز تیم‌های فوتبال افغانستان و هند. این مسابقه ساعت 5:30 به وقت کابل آغاز خواهد شد.
انشالله ما با آمادگی کامل مساف هند خواهیم رفت و امیدوار هستیم که بدای ملت دبیر افغانستان جام جنوباتی را برابار دومد آنه کنیم.
پولیس جرگه افغانستان از حکومت میخواد تا در مورد پیشرفت ها در پروسه صلح شورای ملی و مردم را در جریان قرار دهد. اعدام شیخ نمرال نمر روحانی شیعه مذهب از سوی حکومت عربستان سعودی با واکنش های زیاد همراه شده. سفارت عربستان سعودی در تهران آتش زده شده است. در ادامه این برنامه نگاهی خواهیم داشت با شمار از روزنامه ها امروز کابل و همچنان تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید. عملیات نیروهای امنیتی افغان در این اواخر علیه داعش در ننگرهار گسترش و شدت یافته است. جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز اردوی افغانستان، این موضوع را در جریان صحبت با رادیو آزادی گفت. آقای مراد به ننگرهار رفته و در مورد عملیات در آنجا با افسران قول اردوی 201 سیلاب گفتگو کرده است. مقیم نائب جزئیات می‌دهد.
معاون لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که لوی درستیز در جریان این سفر خود از قول اردوی 201 سیلاب دیدن کرده، فعالیت‌های قطعات شامل در جنگ را ارزیابی نموده، آنها را راهنمایی کرده و بر اولویت‌ها تاکید نموده است. جنرال مرادعلی مراد گفت عملیات نیروهای امنیتی افغان در این اواخر بر علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار گسترش و شدت یافته است. با گفته جنرال مراد، قوای زمینی و هوایی نیروهای نظامی افغان در عملیات بر ضد جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار به خصوص ولسوالی اچین تلفات زیادی را بر آنها وارد کردند. جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز گفت که مردمان ملکی و عام نیز در این عملیات سهم داشتند.
بر علاوه که نیروهای امنیتی فعالیت‌هایشان انجام داده، مردم محل و مردم ملکی اونا هم برای خیزش های مردمی فعالیت هاشان وسعت بخشیدن و در ساحاتی که گروپ های از داعش برای اذیت و آزار مردم بیستدن، اونا هم عکس العمل جدی برشان نشان دادن.
در ولایت ننگرهار جنگجویان گروه های طالبان و داعش هر دو برخلاف حکومت و نیروهای امنیتی افغان می جنگند. جنرال مرادعلی مراد در پاسخ این سوال که نیروهای دولتی در مبارزه با این گروه ها به کدام یک اولویت می دهند گفت:
هر کسی که مردم افغانستان اذیت و آزار بکنه، مردم ملکی را، برای ما هر عمل از اینا قابل پاسخگویی هستن که باید برای اینا جواب داده شد.
معاون لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی در مورد ادعایی که گویا هلیکوپترهای ناشناس جنگجویان داعش را در نقاط مختلف ولایت ننگرهار پایین کردن گفت تا کنون در این مورد گزارشی را به دست نیاوردن که قناعت آنها را فراهم کند و یا قابل تایید باشد. جنرال مرادعلی مراد اضافه کرد که آنچه که مردمان ملکی و رسانه‌ها در زمینه میگویند نیز برای آنها معلومات کافی نیست. اخیراً گفته می شود رادیوی از سوی داعش در ولایت ننگرهار نشرات دارد که موجب نگرانی مردم شده است. معاون لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان در مورد این رادیوی تبلیغاتی داعش گفت که نشرات آن وقفه‌ای بوده، گاه گاهی شنیده می شود و به نظر می رسد که به طور سیار فعالیت می کند. جنرال مرادعلی مراد افزود محل دقیقی که این رادیو نشرات دارد تا هنوز مشخص نیست و گفته وی ادارات استخباراتی و کشفی تلاش دارند تا محل آن را تشخیص دهند و زمانی که این معلومات به دست آمد در مورد آن تصمیم گرفته می شود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ساعت 11:13 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا در خصوص پیشرفت های یه پروسه صلح شورای ملی و مردم افغانستان را در جریان بگذارد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه تاکید کرد که پروسه صلح افغانستان باید به گونه‌ای باشد که پایان آن منتج به ثبات در افغانستان شود. از سوی هم معاون اول ولسی جرگه میگوید حکومت باید پالیسی و استراتژی جنگ و صلح را با نماینده های مردم در میان بگذارد. جاوید حسن‌زاده از کابل جزئیات می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان با اشاره به حضور گروه های مختلف مخالفان مسلح در کشور میگوید در گفتگو با یک گروه این مخالفان مسلح صلح در کشور تامین شده نمی تواند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه تاکید کرد که حکومت باید پروسه صلح را در مشوره با اعضای شورای ملی و ملت افغانستان به پیش ببرد.
صلح پروسه ملی هست، به ملت افغانستان ارتباط دارد. جانب حکومت مکلف است که در پیوند پروسه صلح و شورای ملی افغانستان نمایندهای مردم افغانستان هست، اینا را دقیقاً در جریان بگذارد که چگونه صلح و بالاخره ما در پایان صلح برای مردم افغانستان شاهد ثبات و امنیت سرتاسری باشیم.
این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که اخیراً حکومت افغانستان از تلاش‌ها به هدف تامین صلح پایدار در افغانستان و نشست چهارجانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در آینده نزدیک خبر داده است. رئیس جمهور افغانستان در اخیر هفته گذشته گفت این نشست در دو مرحله، اول آن به تاریخ 11 جنوری در اسلام آباد و مرحله دوم آن در کابل برگزار می‌گردد. رئیس جمهور غنی این را نیز گفته است که در جریان سفر اخیر راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان این فیصله نیز صورت گرفت که میان طالبان صلح طلب و جنگ طلب باید تفکیک گردد. در این حال محمد ظاهر قدیر معاون اول این جرگه میگوید معلومات در داخل و خارج از کشور نشان میدهد که در تقویت داعش دست‌های بیرونی وجود داشته و ما شکار پروژه‌های منطقوی و جهانی میباشیم. وی تاکید کرد که مردم و حکومت افغانستان در این خصوص بیدار بوده و به دقت عمل نماید. وی میگوید حکومت پالیسی و استراتژی جنگ و صلح را به دقت و به مشوره خانه ملت بر مبنای مسئولیت منافع ملی بسازد و نمایندگان ملت و همه سیاسیون به خاطر وحدت ملی در کنار رساندن حقیقت به مردم از رقابت های داخلی دست بردارند. خواستیم تا در مورد خواست ولسی جرگه نظر حکومت را داشته باشیم که با تماس‌های مکرر پاسخ دریافت نکردیم. اما پیش از این مقامات افغان به شمول رئیس جمهور افغانستان و سرور دانش معاون دوم وی گفته است که در خصوص گفتگوهای صلح با شورای ملی مردم و نهادهای مدنی مشوره لازم صورت می‌گیرد. ولسی جرگه افغانستان در حال از حکومت خواهان شریک ساختن موضوع صلح با نمایندگان ملت و مردم گردیده است که اخیراً تلاش‌ها برای پیشبرد این پروسه شدت یافته و پاکستان نیز تعهد کرده است که حکومت افغانستان را در این زمینه همکاری می‌کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مالی افغانستان در مورد خصوصی سازی کابل بانک نو برنامه خاص را روی دست دارد. سید جان سعید رئیس کابل بانک نو این موضوع را پیش از نشست خبری که قرار است امروز برگزار شود در صحبت با رادیو آزادی گفت. به گفته ای وی اکنون که شرایط مساعد شده بر اساس برنامه ریاست خزائن سرمایه گذاران علاقمند می توانند در کابل بانک نو با خاطر مطمئن سرمایه گذاری کنند. مقیم نایب با رئیس کابل بانک نو صحبت کرده است.
ما می خواهیم که بعضی مسائلی که در 2015 وقوع پیاسته او در خدمت دوستان و مشتریان خود و هموطنانی در جریان بانیم اینا را باید یادآور شوم که رئیس جمهور، وزیر مالیه، رئیس خزائن وزارت مالیه ما مشترکن برنامه مشخص خود در سال 2015 داشتیم که تا بانک ما به اصطلاح بانکی در بریک ایون یا ضرر و عوایدش یکسان بسازیم که ما به او بسیار نزدیک شدیم. روی این مسائل میخواییم گپ بزنیم و همچنان میخواییم به آن افراد و اشخاص و واجدین شرایط شرکت هایی که میخواییم که سرمایه گذاری کنند در سطح افغانستان و خصوصا در علاقمند خریداری بانک باشند، به با اونا میخواییم که این مسائل برسانیم که بانک حال در حالت بسیار خوبی است. تقریبا اضافه تر از 90% مصارف خود پوره میکنه، عواید به مراتب بلندتر رفته، اضافه تر از 113 نمایندگی وجود داره، 42 پایه ATM ها در نقاط مختلف افغانستان وجود داره، اضافه تر از 85,000 مشتری های فعال داره که ماهوار اینا داست معامله دارن و در دوردسترین مناطق افغانستان من هم گرفتم میتونم گرشک، سنگین، در سرکانوی کنر، شما در قلات، در زابل، هر آنجایی که بانک دیگه وجود نداره با نتورک بزرگی که کابل بانک نو داره در خدمت مردم قرار داره.
شما تلاش کردین در جریان سال 2015 که موسط ضرر و نفع بانک در حالت معین قرار بتین. کدام نکات بسیار عمده بوده در این تلاش شما؟
ما زیادتر کوشش کردیم که الترنت چینل یعنی هدف ما الکترونیک بانکینگ زیادتر پروموت کنیم. ATM های ما را زیادتر نقاط مختلف افغانستان نصب کردیم. ترمینال های پاز ما از طریق کش ادوانس ما به مشتری خود میرسیم. ما تانستیم که یک کال سنتری را داشته باشیم که 24 ساعت از طریق موبایل خود دسترسی داشته باشه اثری های ما به بانک. نمیدن زیادتر قانونمندی ها در بانک آمده که در گذشته چیزا وجود نداشت. نظارت ها بسیار دقیق شده و بخش نظارت، بخش رعایت پیروی از قانون، بخش جذب مشتری زیادتر کوشش شده که به بانک دقت خاص شوه و هر نوع اشتباه برید شوه. یک هماهنگی کامل به اساس هدایت رئیس جمهور در اینجا صورت گرفته و اینجا فقط دستاورد اینی بوده که دقت خاص بوده در کار.
خب شما همچنان در یادداشتی که به رسانه ها روان کردین از خصوصی سازی کابل بانک جدید گفتین، در این رابطه شما چی پلان دارین، چی در نظر دارین؟
برنامه مشخص خود در ریاست خبری وزارت مالیه در قبال خصوصی سازی بانک داره، آن در افراد و اشخاصی که زیادتر علاقمندی به گرفتن یا به خریداری بانک دارن، اونا تا 28 جنوری 2015 میتونن که به ما مراجعه کنن و از این طریق اینا شامل برنامه داوطلبی میشن. دو چیز در اینجا بسیار زیاد به شما مهم است که دولت میتونه که حال فعلا نزدیک موقف بالاتر بانک بفروشه، بفروش برسانه با در نظر داشت توانمندی بانک داره. ضمن مسائلی است که در اینجا افراد اشخاصی که میخواهند خصوصا کمپانی خارجی و میتونن که به شکل درست مطمئنانه اینا بین انویست کنن یا سرمایه گذاری کنن در افغانستان. و یک موضوع دیگر که ما میخواهیم خاطر نشان بسازم که افراد و اشخاصی که در کابل بانک اسبق سهمدار بودن، اونا به هیچ عنوان نمیتونن که مستقیم یا غیر مستقیم شامل پروسه خصوصی شوند یا اینا هم یک داوطلب باشن.
گفته میشه که امی بانک چندین بار به مزایده گذاشته شده و کسی خریدار پیدا نشده، و این بار شما چی تدابیر دارین؟
هیچ یک چیز خراب کس از پیش شما نمیخره. من این بار باورمند به این هستم که تعهدی که دولت افغانستان به جامعه جهانی و خود فیصله هایی که صورت گرفته در شورای عالی، فقط این بار مصمم به فروش بانک است و این بار میتونه که از یک موقف بسیار بالاتر بانک با فروش برسونه نسبت به گذشته.
سید جان سعید رئیس کابل بانک نو بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 11:21 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه های امروز کابل که بیشتر به پروسه صلح و همچنان خطرهای ناشی از داعش توجه کردن. نسیم شفق شمار از این روزنامه ها را مرور کرده.
برگزاری نشست صلح در اسلام آباد و تهدیدات گروه داعش در شرق افغانستان از مهمترین مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالش نوشته است که پیش از نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین، نشست دو جانبه کابل و اسلام آباد برگزار می گردد. در سرمقاله این نشست دو جانبه مهم خوانده شده و گفته می شود که اگر دو جانب در این نشست فضای اعتماد را به میان آورند و قناعت یکدیگر را فراهم سازند، نشست چهار جانبه نیز نتایج خوبی در پی خواهد داشت. سرمقاله نویس گفته است که کابل و اسلام آباد همواره بر یکدیگر اتهام وارد کرده اند و این اتهامات سبب بی‌باوری میان مقامات دو کشور شده است. با باور سرمقاله نویس درباره نتایج نشست اسلام آباد خوشبینی وجود ندارد، اما گامی به سوی پیشرفت در زمینه صلح محسوب می‌گردد. روزنامه غیر دولتی کابل پوز در صفحه نخستش نوشته است که مخالفان صلح تلاش دارند تا نشست اسلام آباد به ناکامی روبرو شود. در مطلب به نقل از مسئولان شورای عالی صلح افغانستان نوشته شده که حمله انتحاری اخیر در شهر کابل نیز کار کسان و حلقات بوده که با تأمین صلح در افغانستان مخالف هستند. نویسنده مطلب میگوید که اشتراک آمریکا و چین در نشست چهار جانبه امیدواری ها را بیشتر ساخته و پاکستان نیز در حضور این کشورها نقش بهتری را در پروسه صلح افغانستان ایفا خواهد کرد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نشست اسلام آباد را مهم دانسته و ابراز امیدواری کرده که نتایج خوبی در قبال داشته باشد. سرمقاله نویس گفته است پاکستان تعهد کرده که در برابر آن ایده از مخالفان مسلحی که صلح طلب نیستند در خاکش با جدیت مبارزه خواهد کرد. سرمقاله نویس سفارش کرده که آمریکا و چین باید پاکستان را تشویق کند تا تعهداتش در برابر افغانستان را عملی کرده و مخالفان مسلح دولت را تشویق کند که با حکومت افغانستان آتش بس کنند. و روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در مطلب تحلیلی ننگرهار را در ورودی گروه دولت اسلامی یا داعش به افغانستان خوانده است. در مطلب گفته شده که بخشی از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در نزدیکی خط دویرند مرکز اصلی فعالیت داعش بوده و مشابه با آن مناطق سوریه و عراق می باشد که تحت کنترل گروه داعش است.
س ساعت 11:24 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را از مردم میگویند از برخ کرسی های حکومتی هنوز هم مانند ملکیت های شخصی استفاده می شود. آنها گفتند هرگاه کسی از پست حکومتی تبدیل و یا به تقاعد سوق داده می شود، بجای او پسر، برادر و یا هم یکی از اعضای خانوادهش مقرر می شوند. در این میان مقام های افغان می گویند که تلاش می شود تا افراد واجد شرایط بر اساس مراحل قانونی در اداره ها مقرر شوند. در این مورد گزارش مفصل را لیزا حیدری تهیه کرده.
با آنکه حکومت افغانستان گفته است که استخدام افراد به اساس رقابت آزاد صورت می‌گیرد و کمیسیون اصلاحات اداری و اداره ارگان‌های محل به همین دلیل ایجاد شده است، اما مردم می‌گویند که در برخی مقرری‌ها اصول رعایت نمی‌شود. برخی از باشندگان ولایات افغانستان به رادیو آزادی گفتند که هنوز هم کرسی‌های در تشکیلات حکومت وجود دارند که به گونه میراثی و ملکیت شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنان میگویند که نمونه های چنین مقرری ها در ادارات حکومتی بیشتر بوده، اما اکثرا از نظر مردم پنهان نگه داشته می شوند. در این حال باشندگان ولایت کنر میگویند که در این ولایت هم کرسی های دولتی وجود دارند که با کنار رفتن و یا تقاعد یک شخص، این کرسی به پسر و یا برادر وی تعلق می گیرد. شعیب غروال، یک تن از اعضای نهاد مدنی این ولایت، به رادیو آزادی چنین گفت:
کنر که بیر دست پستون دی لکب سول شورا بزو یاد کما
در کنر پست های وجود دارد، مانند شورای صلح که رئیس آن فوت کرد و پسر او به جایش مقرر شد. در برخی ولزوالی های آن همچنین مثال ها وجود دارد که افراد وفات کرده و به جای آنان پسرانشان مقرر شده است. رئیس گمرک کنر 2 سال قبل تقاعد کرد و پسرش به عوض او آمد. بر علاوه این رئیس صحت عام این ولایت هم رفت و در عوض او برادرش در آنجا مقرر گردید.
از سوی دیگر رحیم الله رحیمی، یک تن از باشندگان ولایت زابل، میگوید که افراد در پست های حکومتی بیشتر بر اساس روابط قومی و شناخت شخصی مقرر میگردند.
بسته و خودی مرکز که دینو دغه کیسه داسی څوک ساسی
در مرکز زابل است. در ریاست ها و ادارات این ولایت افرادی وجود دارند که پدرش از پست برکنار شده و در کرسی او پسر و یا برادرزاده اش مقرر شده است. برخی مدیریت های هم وجود دارند که برادر و یا برادرزاده ایشون برایش معرفی می شود. من از آنها نام گرفتن نمی توانم، اما در ادارات اطلاعات فرهنگ و انکشاف دهات می باشند.
اطلاعات و کلتور که انکشاف دهات کی داشیم.
این تنها ولایت زابل و کنر نیست که پست های حکومتی از پدر به پسر و یا از برادر به برادر میراث میماند، بلکه در ولایت بدخشان نیز مشکلات مشابه وجود دارد. ضیاءالدین واثق، معاون شورای ولایتی بدخشان، بان که از کسی نام نمی برد، اما در مورد این مشکل در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
ما این را تایید میکنیم. در یک پست یک نفر 20 سال هم کار کرده روان است. مثلا در ثبت احوال نفوس در ریاست ها بعضی بسته های متعرض و اوز فامیلش هم میاره چیزا هست. این نه تنها در بدخشان که در تمام نقاط افغانستان است.
در این حال سید ذبیح الله ساویز، رئیس دارالانشای کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری، به رادیو آزاده گفت که این کمیسیون در سال 1382 ایجاد شده و تا حال حدود 200 هزار کارمند دولتی را به اساس رقابت آزاد و با پیمودن مراحل قانونی به کار گماشته است. زمانی که حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، پس از کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح سابق، پسر وی صلاح الدین ربانی را به این کرسی گماشت، با یک سلسله انتقادات روبرو شد. به اساس معلومات مقامات افغان، امور تشکیلاتی ولایات مربوط به اداره مستقل ارگان‌های محل میباشد. مقامات این اداره میگویند که مسئولین ارگان‌های محل به اساس ریفرم جدید اصلاحات پس از اخذ امتحان در پست‌ها مقرر می‌شوند. منیره یوسف‌زاده، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی چنین گفت:
اداره مستقل ارگان‌های محلی تلاش و کوشش و کارشان روی ریفرم و اصلاحات در تشکیل روی دست گرفته. تمام مقرری‌هایی که میشه تحت نظر کنترل ارگان‌های محل هست. هر نوع سندی را که مردم عزیز ما به ما بگن، ما میتونیم اون رو پیگیری بکنیم. بازم خاطر نشان میکنیم که ارگان‌های محلی کاملا سر اصلاحات کار میکنند که بتونه که معنی وضعیت استخدام در ادارات محلی شفاف و بر اساس شایسته سالاری داشته باشه.
بانک حکومت در مورد استخدام افراد در کرسی‌های حکومتی به اساس ریفرم، رقابت آزاد و پروسه امتحان سخن می‌زند، اما مردم می‌گویند که در مقرری‌ها واسطه، شناخت و ملحوظات سیاسی، منطقه‌ای، قومی و زبانی در نظر گرفته شده و شفافیت این پروسه را متضرر ساخته است.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بله، برنامه ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 تا 6، 4 تا 5 به پشتو و 5 تا 6 به دری به وقت افغانستان نشر می شود. حالا 11:30 به وقت کابل شد. سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
قرار است رئیس جمهور افغانستان فردا برای یک سفر 3 روزه به ایران برود. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی این ریاست امروز در صحبت با رادیو زدی گفت عبدالله در دیدار با مقامهای ایران در رابطه با گسترش روابط میان دو کشور، مبارزه با تروریسم و بیشتر شدن روابط تجارتی صحبت خواهد کرد. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقه نهایی جام جنوب آسیا امروز ساعت 5:30 به وقت افغانستان با تیم هند به میدان می رود. افغانستان در این بازی از لقب قهرمانی خود دفاع می کند. به دنبال اعدام یک روحانی شیعه مذهب در عربستان سعودی، شماری از افراد خشمگین بر سفارت این کشور در تهران هجوم آوردند و بخش از ساختمان سفارت را با آتش کشیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تعهد کرده که از اعدام شیخ نمرالنمر انتقام خواهد گرفت. قصر سفید میگوید پیش از اعلان هر گونه تحریم علیه ایران به کار بیشتر سیاسی و تکنیکی نیاز دارد. این اقدام آمریکا به دنبال آزمایش راکتی ماه اکتبر پارسال توسط ایران به بررسی گرفته شده است. اوکراین اعلان کرده که از 10 جنوری به واردات مواد غذایی از روسیه تحریم وضع می‌کند. حکومت اوکراین در صفحه اینترنتیش گفته که این اقدام را در واکنش به اقدام مشابه از سوی مسکو به اجرا می‌گذارد. و الشباب گروه تندرو اسلامی سومالی از اظهارات جنجال برانگیز دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه امریکا برای تبلیغات خود جهت جلب و جذب افراد نو به این گروه استفاده می کند. دونالد ترامپ اخیرا خواسته بود تا از ورود مسلمانان به امریکا جلوگیری شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظه. حالا 11:32 به وقت کابل و 12:32 به وقت هند است، جایی که امروز مسابقه نهایی جام جنوب آسیا میان تیم‌های افغانستان و هندوستان برگزار خواهد شد. 6 ساعت دیگر با آغاز بازی میان دو تیم باقی مانده. این مسابقه در استادیوم تریواندروم ایالت کرالای هند برگزار خواهد شد. دروازه‌بان تیم افغانستان ویس عزیزی است. همچنان سایر ورزشکاران افغان، فیصل شایسته و همچنان خیبر امانی در مسابقه امروز حضور خواهند داشت، کسانی که بیشترین امتیاز را در این دور جام جنوب آسیا به دست آوردند. ملی پوشان افغان در بازی امروز از لقب قهرمانی که در سال 2013 گرفته بودند و قهرمان جنوب آسیا شدند دفاع خواهند کرد. مقیم نایب با علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان صحبت کرده و نخست از وی در مورد آمادگی ها برای دیدار امروز پرسیده است.
تیم ملی کشور در مسابقات جام جنوب آسیا سال بسیار خوب درخشید و این برمیگرده به یک آمادگی خوب تیم ملی کشور ما در این مسابقات. مسابقه نهایی را ما آمادگی کامل داریم. چیزی که از دست مسئولین فوتبال کشور و از دست کادر رهبری تیم ملی فوتبال کشور برمی آمد، برای آماده ساختن تیم به خط دادن و انشالله ما با آمادگی کامل مساف هند خواهیم رفت و امیدوار هستیم که بدای ملت کبیر افغانستان جام جنوب آسیا را برای بار دوم از آن خود کنیم.
شما خو چند مسابقه قبلی هم با هند داشتین، یک بار باخت داشتین، یک بار هم برد داشتین به حساب. ما میخواستم بگویم که این بار کدام نوآوری و کدام ابتکار جدید برازی دارین؟
ما دارم از که ما مسابقات نهایی را پیدا میکنیم که هر 3 بار با هند روبرو شدیم، یک بار باختیم 2011-2013 مسابقه را بردیم و جام از آن خود ساختیم و این سال هم باز با هند شدیم. تیم ما این سال از آمادگی فوق العاده برخوردار است. مسابقاتی که پشت سر خود داشتیم منشان میده که ما آماده تر از آن سال دیگه هستیم، چون با این برد های مقتدرانه ما نشان دادیم که تیم ما آمادگی خوب داره و انشالله در مسابقه با هند هم آماده خود بریم.
در این مسابقه که در پیش روی دارین کدام بازیکن نو در این بازی دارین؟
ما از قبل 20 بازیکن راجستر کرده بودیم که در شاه مسابقه قبل انجام دادیم. از همه بازیکنان هزار 20 بازیکن خود 17 بازیکن ما 4 و 3 گلکیپر که از 17 بازیکن میدان از هر کدامش استفاده کردیم. در بازی فردا از این 17 نفر ما میتونیم استفاده کنیم که همه سلامت هستن و آماده هستن و هر کدامش میتونن در مسابقه نهایی به مسافه هند بسیار خوبی برن.
علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تیم افغانستان 15 گل زده و تنها یک گل دریافت کرده است. افغانستان امروز آماده است تا برای دومین بار جام قهرمانی جنوب آسیا را میزبانی کند. مسابقه ساعت 5:30 با وقت افغانستان برگزار خواهد شد. در بخش از روزنامه های ایندی رقابت امروز تیم های افغانستان و هند به چشم می خورند. اینو چند مطلب دیگر در روزنامه ها و نشریه های غربی درباره افغانستان دیده می شوند. امید مرزبان شما را از این رسانه ها را مرور کرده.
روزنامه اینترنتی دیجیتال ژورنال به حمله بمب شام جمعه بالای یک رستوران در کابل توجه کرده است. این حمله در زمان رخ داد که قرار است نشست چهار جانبه میان نماینده های کابل، اسلام آباد، پیکینگ و واشنگتن درباره چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان در جریان همین ماه برگزار شود. دیجیتال ژورنال گزارش نوشته از زیر عنوان شوک و ناراحتی از حمله طالبان بر یک رستوران فرانسوی در کابل. روزنامه نوشته است که در میان دو قربانی این حادثه کودک 12 ساله هم شامل بود که با برخورد پارچه های بم به بدنش زندگی خود را از دست داد. این کودک در نزدیک رستوران کنار یک دکان ایستاده بود که حادثه رخ داد. روزنامه دیجیتال ژورنال همچنان نوشته است که این حادثه نمونه از رویدادهای ناگوار است که مردم افغانستان از سالها به این سو با آن دوچار هستند. محمد حیدر یک راننده تاکسی به این روزنامه گفته است که معمولاً در این رستوران مقام‌های بلند رتبه افغان و بعضاً خارجی‌ها رفت و آمد داشتند، ولی حمله کننده نتوانست خود را در داخل رستوران برساند. حیدر همچنان گفته که به همین دلیل کسانی که در این حادثه کشته و زخمی شدند همه افراد ملکی بودند. و اما بازی فوتبال امروز میان تیم‌های افغانستان و هند نیز از چشم رسانه‌ها به دور نمانده، مخصوصاً رسانه‌های هندی. ایندیا تودی نوشته است در بازی نهایی مسابقات جنوب آسیا هند در برابر افغانستان بلند پرواز می ایستد. روزنامه نوشته است که افغانستان و هند همه بازی های خود در این تورنمنت را با پیروزی پشت سر گذاشتند، اما فوتبالران افغان گل بیشتر به ثمر رساندند، چنانچه تنها در سه مسابقه دور گروهی تفاضل گلشان مثبت 10 بود. در بازی سیمی فاینال یا نیمه نهایی نیز افغانستان رقیبش سریلانکا را 5-0 شکست داد. نویسنده این گزارش ایندیا توده به این باور است که تیم میزبان خیلی آرزو دارد که در بازی امروز انتقام بازی دو سال پیش خود را از افغانستان بگیرد. دو سال پیش در بازی فاینال مسابقات جنوب آسیا نیز هند و افغانستان با هم بازی کردند که افغانها با پیروزی 2-0 توانستند برنده جام قهرمانی شوند. و اما افغانستان امروز می خواهد با تکرار پیروزی در برابر هند مقام قهرمانی خود را حفظ کند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. 11:38 به وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان در این برنامه تا این لحظات با من جاوید نعیمی و همکارانم. فراموش نکنین که هر لحظه از تازه ترین های مسابقه امروز میان تیم های فوتبال افغانستان و هند برای تان در برنامه های ساعت 5 و مجله های خبری خواهیم گفت. حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ما، نخست رهبران زن و سپس هم در امتداد لحظه ها. رهبران زن.
خواستیم در نخست با اسم شما مسئولیت شما شنایی پیدا بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زویا زلال هستم. ما در یکی از مکاتب لیسه های ولایت جوزجان ایفای وظیفه میکنم به اسم معلم و خودم از رشته ادبیات ازبکی انگلیسی از پانتون جوزجان فارغ شدیم به درجه لسانس. فعلا در اوقاتی که ما فارغ از مکتب میباشیم و فعالیت های سیاسی خود دایز به جنبش ملی اسلامی افغانستان ایفای وظیفه میکنم. ما در جریان کارهای خود البته برای خانما خدمات فرهنگی اجتماعی و حتی در عرصه های سیاسی نیز ما خدمات اجرا میکنیم. در اینجا ما از فعالیت های خود برای خانما زمینه آموزش مساعد میکنیم در بخش در رشته، و همچنان اگر شما بیاد داشته باشید ما وقتی که امی مسئولیت امنیتی برای نیروهای بومی کشور واگذار شد، ما اولین خانمایی بودیم، خانمای ولایت جوزجان، که من خودم در پیشروی از اینا قرار داشتم و خانما لباسای نظامی پوشیده سلاح‌ها را به دوش خود گرفتن و گفتن که ما پلوی برادرای خود استاد میشیم و بر از اونها یک روحیه دادن، برای سربازا انگیزه دادیم تا اینکه ما زن و مرد به خاطر دفاع از وطن خود آماده هستیم.
کورس رانندگی که در شهر شبرغان تازه ایجاد شده، این چگونه یک کورس رانندگی برای خانم هاست؟ شما از کجا آغاز کردین این کارا؟
خب البته نظر به نیاز و ضرورتی که ما احساس کردیم، در قدم اول خودم من حیث یک خانم وقتی که دیدم ضرورت است که یک خانم باید مثل مردان رانندگی را یاد داشته باشد، چون جهان ما پیشرفت کرده، در این وقت تمام مردم با وسایل سر و کار دارند. حتی بعضی وقتا شده که در خانه خود ما مرد خانه نبوده، وسایل در خانه بوده، مریض دفتن پیدا شده، ما نتونستیم مرد تا شفاخانه انتقال بدهیم، به مشکل روبرو شدیم. اینمی انگیزه باعث شد که ما چنین یک زمینه را برای اینا مساعد کنیم تا تمام خانمایی که هم علاقمند بودن، هم ضرورت داشتن، نیازمند بودن به این کار، برای اینا زمینه سازی کردیم. کورس رانندگی را فعلا به تعداد 64 تن از خانما و دختر خانما زمینه آموزش شده اینجا برشان فراهم ساختیم. اونا آموزش رانندگی را البته به قسم عملی و نظری میبینند، درسای نظریشان فعلا به پایان رسیده و درسای عملی جریان داره، اونا در ساحت تمرین میکنند و استادایی که بر از اونا موظف شده البته با همکاری مقام ولایت و مدیریت ترافیک قماندانی امنی ولایت جوزجان بر ما همکاری کردن، استاد روان کردن تا خوبتر خانما فن رانندگی را بیاموزن. البته
ببخشید رایگان است؟
بله بله، کورس رایگان است. البته خانمایی که در اینجا اشتراک کردن تمامشان خانمای اهل خبره هستند، مدیره ها هستند، دکتر صاحب هستند، انجینیر هستند، که همگیشان بسیار خوش هم هستند به خاطر از اینکه ایتو یک زمینه برشان مساعد شد که اینا آموزش ببینن و اینمی آموزش باعث میشه که اینا عملا در جاده ها از امو وسایطی که در دسترسشان هست استفاده کنن و به مشکلات خود رسیدگی کنن.
بر یک خانم چقدر دشوار است که رانندگی کنه به نظرتان؟
من فکر نمی کنم که بر خانم کدام مشکل باشه. نظر به مردا که مثلا خانم نتونه رانندگی کنه تو یک مشکل ما احساس نمی کنیم. خانم ها هم امو استعداد را دارن که مردا داره، و مثلا یک مثال ساده بگویم، اگه یک خانم وظیفه داره ضرور است که توسط یک واسطه نقلیه از یک جای به یک جای دیگه بره. اگه به خاطر از یک دریور هم استخدام کنه، ببینین دو نفر به خاطر یک وظیفه سرگردان میشه. چی خوب است که خود خانم امو مشکل خود حل کنه و امو رانندگی را یاد داشته باشه، خودش به محل وظیفه توسط واسطه که در دسترسش است بره. و مشکل جدی ما نداریم که خانم ما نتونه رانندگی کنه.
عکس العمل مردان در جامعه با شما چگونه است با زنانی که رانندگی میکنن؟
تا فعلا ما را از ارگانهای دولتی، از تمام مؤسسات تشویق کردن به خاطر از ایجاد از این کورس ما. البته جامعه ما جامعه سنتی است، بعضی وقتا با بعضی چالش های خورد روبرو خود شدیم، اما امیدوار هستم که رفته رفته این فرهنگ نهادینه شوه و مردم همگی بپذیرن و همگی بسیار تشویق کنن امی پروسه را، که خانمایشان، همشیرهایشان، دخترایشان مشکل خود خودش به تنهایی بتونه حل کنه.
در کوچه و بازار شما با مشکلاتی هم روبرو شدین چطور؟ مردا سنتان خندیده باشه؟
ای گپا در جامعه ما قسمه که پیشترم گفتم جامعه ما جامعه سنتی است، روبرو میشیم، اما ما به حیث زنای مبارز باید مبارزه کنیم با این فرهنگای ناپسند، با این تاریکی ها مبارزه کنیم تا پیروز شویم، تا بتانیم که فرهنگ تمدن متمدن را جاگزین از این تاریکی ها بسازیم.
چقدر مهم است زنان هم مثل مردان راحت بتانن رانندگی بکنن؟
بسیار مهم است در جامعه باید همگی از این تاریک اندیشی دور شوند و بر خواهرای خود این زمینه را مساعد بسازند که بتونه اونا هم مثل مردان راحت در جاده ها رانندگی کنه. بعضی وقتا در بعض خصوصا ما در شبکه های اجتماعی که می خبر ایجاد کورس رانندگی نشر شده بود، بعضا اکثرا تشویق کرده بودن خانم را، گفتن یک اقدام نیک است، اما بعضا نظریات مثبت نداشتن. وقتی که اینا نظر مثبت ندارن، یعنی ما بر از اینا میخوایم این سوال مطرح بسازم که رانندگی کردن چی حد داره، آیا کدام مشکل داره؟ وقتی که یک خانم پیاده در روی جاده را میره، مردم میتونه سر تا پای از او را تماشا کنه. وقتی که داخل موتر رانندگی میکنه میره، حداقل در داخل یک صدر میباشه، در داخل یک موتر به حساب دامن میباشه، هیچ مشکل ما بر از اونا ایجاد نمیکنیم و بر هموطنان بگویم که از این سه که ما فعلا بر خانم ما همین برنامه را برگزار کرده میمایت کنند و بر ما، بر خواهرای خود، بر دخترای خود مشکل خلق نکنند، بگذارند تا اینا هم مثل جوامع متمدن اسلامی ترقی کنند و پیشرفت کنند.
دختر خانم ها چقدر علاقه به رانندگی دارند؟
ما قسمی که پیشترم گفتم به تعداد 64 تن از خانم ها فعلا دمیج آموزش میبینند و تعدادی که بر ما مراجعه کرده بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه ما یک صنف آموزشی داشتیم و همون موتری که به خاطر تمرین ما داشتیم اونقدر زیاد نبود که ما تعداد بیشتر جذب کنیم و فعلا بر ما چند درخواست موصلت ورزیده که اونا میخواین تا همین برنامه بار دیگر تکرارن ایجاد شد و بر از اینا که تا بتانن اونا هم همین آموزش فرا بگیرن. و نظر به این مگفتم میتونم که اکثر خانم ها علاقه‌مند است که باید رانندگی را یاد داشته باشن.
این ابتکار خودتان است، گفتین چقدر راضی هستین از این کارتان؟
بله، این ابتکار خودم است. البته ما تا فعلا بسیار راضی هستم به خاطر از اینکه ما بسیار تشویق شدیم و تا جایی که فعلا ما درسای عملی را تمرین میکنیم هیچ تو مشکل جدی نداریم. بسیار خوش هستم، بسیار خوب برنامه ما پیش میره.
پیام شما با دیگر دختر خانم ها چی است؟ در اخیر اگر کدام پیامی اگر دهی ما داشته باشه.
پیام ما برای خواهرای عزیزم، برای تمام دختر خانما و خانمایی است که ما منحیص یک زن مسلمان در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، هر عملی که مطابق به شریعت بر ما اجازه داده میشه ما گره در گره عرف ناپسند و همی عنعنات ناپسند نباشیم، مبارزه کنیم با تاریکی ها تا بتانیم یک جامعه متمدن اسلامی داشته باشیم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتم. بیا بریم با مزار
ملا کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه شما را از وضعیت یکی از آبده های تاریخی آگاه می سازیم که به گفته باشندگان محل در حال فرو ریختن است. بله شنونده های گرامی، درباره منار تاریخی جام که قبلا هم در این مورد مطلب داشتیم، ولی اکنون خواستیم بر علاوه تاریخچه منار جام بیشتر بالای این که آیا کارکردهای در این راستا از سوی کدام نهاد و یا مرجع صورت گرفته است یا خیر، گزارش را تقدیم میکنیم. با ما باشید. در میان کوههای سر به فلک کشیده ولایت غور مناره بلند واقع است که آن را منار جام می نامند. این بنای بزرگ تاریخی و فرهنگی در قریه جام که مربوط یکی از ولسوالی های ولایت غور می باشد بنا گردیده است. منار جام در نقطه ریزش دریای جام و دریای هریرود متصل به یک دره ساکت اعمار گردیده است. پوهان دکتر محمد انور غوری، استاد فاکولته ساینس پوهنتون کابل، در مورد موقعیت و خصوصیات منار جام می گوید.
منار جام در ساحه ولسوالی شهرک ولایت غور قرار داره. در 60 کیلومتری شمال شهرک قرار داره و جام یک رودخانه کوچکی داره که به دریای هریرود میریزه. در محل تلقی رودخانه کوچک جام با دریای هریرود، این همونجا منار جام واقع است. و منطقه منار جام که 1900 متر از سطح بحر بلندتر از ارتفاع داره. ارتفاع منار جام 3.5 متر است و قطر قاعده منار جام 8 متر است. در یک سمت اینمی منار یک دروازه داره که آدم داخل منار جام میشه. در داخلش هم یک زینه مارپیچ داره که در دهلیز ارتفاعش، در بلندترین دهلیزش، در قله‌اش آدم میتونه رفته. البته
منار جام دارای رویکاری زیبا و جالب است که در قسمت‌های آن آیاتی از قرآن کریم و نام سازنده آن درج میباشد. نوشته های به خط کوفی نشان می دهد که منار مربوط حکمرانان غوری مقارن قرن پنجم هجری است. در مورد علت ساختن منار جام گفته شده است، هنگامی که سلطنت غزنویان رو به ضعف می رفت، سلسله غوریان اعلان استقلال کردند و به سراسر ناحیه کوهستانی غور سلطه پیدا کردند. پس از چندی در عهد سلطان غیاث الدین غوری، حکمرانی غوری به یک قدرت قوی مبدل گردید و دامنه فتوحات آن از جنوب تا دهلی رسید. و میگویند غیاث الدین غوری به یاد بود این پیروزی فرمان ساختن دو منار بزرگ را صادر نمود که یکی آن به نام منار قطب مسماست در حوالی دهلی و دومی منار جام می باشد که در مرکز فرمانروایی غوریان ساخته شد. باز هم دکتر محمد انور غوری در مورد قدامت منار جام چنین معلومات می دهد.
گفته میشه که منار جام در زمان سلطان غیاث الدین غوری، یکی از امپراتوران معروف دوره غوریا، در سال 1196 میلادی ساخته شده و معماری که ایره ساخته بوده گویا علی نام داشته. هم نام علی و هم نام خود سلطان غیاث الدین در منار جام حک شده. امی علی یک کسی بوده که در فن خود استاد بوده و از سمرقند بوده. او را سلطان غیاث الدین غوری از سمرقند خواسته بوده. نمای بیرونی منار جام توسط خشت‌های برجسته و کوشی‌ها نوشته‌هایی داره و در یک کمندی که دور منار جام چند کمند دیده میشه، در یکی از اونها از جزء 19 قرآن شریف آیاتی از سوره مریم نوشته شده که تعداد کلماتش 970 6 کلمه برآورد شده. اما منار جام را میگن یکی از بلندترین منارهای تاریخی بعد از منار قطب دهلی بوده. منار قطب دهلی هم ساخته شده قطب دین ایبک، یکی از بازمانده های غوری ها در شهر دهلی است. منار جام هم شبیه همو منار قطب دهلی است، یعنی بسیاری وجوه مشترک با هم دیگر داره. او را هم غوری ها ساخته بوده.
قسمت تحتانی منار جام به شکل 8 سولی است و بر بالای این 8 سولی منار به شکل مخروطی در 3 طبقه ساخته شده است. قسمت تحتانی و بدنه منار جام بزرگتر از 2 قسمت بالایی می باشد. قطر منار جام در قسمت تحتانی 9 متر است که به تدریج با زیاد شدن ارتفاع قطر منار کمتر می گردد. شیر محمد، عضو علمی ریاست باستانشناسی افغانستان، در مورد اینکه منار جام از چی مواد ساخته شده و چی تزئینات در آن به کار رفته است می گوید.
البته داخل منار دو زینا است. این زینای از بسیار به شکل مدرنش جور شده که یک زینا رفتش است و زینای دومی که دو طرف پس پایین میشن استفاده میکنن. داخل منار خشت است. وقتی که داخل میشدن تقریبا به ارتفاع 5 متر روشنی انداز هستن، برنده است که در اوجه شاهان از او وقت میچیشتن و نظاره میکنن داخلشه و در قسمت بالایشه به گمان اغلب میگن در اینجا گلدسته که شکل گنبد مسجد داشت در اونجا قرار داشته.
باید گفت در اثر چندین دهه جنگ در افغانستان، منار جام در حال حاضر از حالت عمودی خود انحراف کرده است و زینه هایی که در داخل آن بود تخریب گردیده است. سید شیراغا، باشنده ولسوالی شهرک ولایت غور، در مورد وضعیت فعلی منار جام میگوید.
منار جام که جزی فرهنگی مردم افغانستان و کوریا می باشد. در جنگ های گذشته دوره مجاهدین و دوره طالب مرمی‌های زیادی به بدن این منار اصابت کرده که تمام نوشته ها و میناتوری هایی که در زمان نوشته بود از بین برده. تقریبا میشه گفت یک تهدیدی بزرگ دریای هریرود برای منار جام هم هست. سالهای قبل سرک غور و چخچلان از پهلوی منار میگذشته که این منار به خطر جدی مواجه کرده که به طرف شمال که دریای هریرود موقعیت داره متمایل ساخته است.
منار جام که یکی از با ارزشترین آبدهای قدیمی است، در این اواخر برای جلوگیری از تخریب شدن بیشتر آن بعضی کارهای اندک در آن محل دیده می شود. شاولی یکی از باشنده های محل در این مورد توضیح می دهد.
یک سری کارهای صورت گرفته، از جمله یک دیوار استنادی به طرف شمال منار که مسیر دریای هریرود که منار چپانه شده و دیوار استنادی در سال گذشته به طرف غرب منار که دریاچه‌ای که است در جام که واقعا خیلی نگران کننده بود مسیر، هر سال سیلاب های بسیار متش و مخرب می آمدن از او ساحه و هر لحظه احتمال بود که سیل منار را با خود ببره یک چپه کنه. فضل خدا یکی دیگه ما خطر سیلاب ها رفت شده تا یک مدتی برای فعلا. اما اون چیزی که بعد کار میشد بدنه منار است. تزیینات که در روی منار کار شده اینا بسیار فرسوده شدن، طوری شده که علی اکثر چیا ریخته از خشتایی که در تزیینات کار شده بودن و این فاصله گرفته از خود بدنه منار یک دیم که ماندن. نگرانی ما است که اگر در این قسمت زودتر یک توجه جدی که برای جلوگیری از این کار نشود به زودترین فرصت می از بین می. امیدوارم که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان یونسکو هر کدامشان به نوبه خود، ما با وجود تماس های مکرری که با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ داشتیم و از وزارت اطلاعات فرهنگ با یونسکو هم تماس های داشتن، هنوز موفق نشدیم. امیدوارم که زودترین فرصت کار شود که برای جلوگیری از فروپاشی منار اقدام عملی صورت گیرد.
چند قبل منار جام شامل آثار مهم تاریخی جهان و ثبت یونسکو گردید. عبدالغیور سرحدی باشنده ولسوالی شهرک ولایت غور یکی دیگر از کسان است که میگوید طوری که لازم است در این راستا کار سازنده ای صورت نگرفته است.
فقط بسیار کم همه قدر توانستن که از دو طرف که یکیش یک طرف غربش دریای یا مودریاچه ای از خود قریه جام میایه و از طرف شمالش که شمال شمال شرقش که نیمی دریای هریرود موقعیت داره ای تحت خیلی فشارها قرار میگرفته و خوشبختانه که از طرف یونسکو مقدار کمک نمیجی شده که دوارای استثنایی ساختن که جلوی آب فقط گرفته. اما اینم چندین وقت میشه که دروازه کاملا کسایی که دمون جست بند کرده گفته هیچ کس باید به این تابلان نشه. وقتی که تابلان نشه دهی هیچ گونه مشکلی هم اگر دهی ایجاد شه دیده نمیشه و باید نمی راست فیصد رایزی هم باز شه و کسایی هم باید داخل و بیرون زیره به صورت دقیق نظارت کنن و کمک و همکاری در اونجا داشته باشن.
نگفته نماند که منار جام افزون بر عظمت و زیباییش یک اثر گرانبها و تاریخی افغانستان بوده که حتی در نزد باستانشناسان خارجی نیز ارزش خود را داشته است. قسمی که آقای غوری در این باره می گوید.
منار جام گفته میشه که در سال 1957 کشف شده. یعنی چی کشف شده؟ یعنی که دینیا از او خبر شده. البته کشفش مردم محل خبر بوده و احمد علی کوزات همراه یک گروه دانشمندها از جمله اندری ماری که فرانسوی همراهشون رفته بوده در محل. میگه اندری ماری که فرانسوی وقتی اولین بار دیده بسیار به حیرت فرو رفته و همچنین کسای دیگه ادعا کرده بوده که کسی به نام شارل کیفر فرانسوی سوی ادعا کرده که گویا او کشف کرده این منار جامش وقتی از تیاره از محل میگذشته توسط دوربین میدیده و این منار دیده. بعد از او ای گفت ادعا کرده که ما کشف کردیم. حتی زمانی که علی حضرت محمد ظاهر شد غور آمد در سالهای 45 ما خوب یادم است و بعد از اونها تشریف بردن و منار رفتن. کسای زیادی که میامدن اونجا میرفتن مخصوصا قطارهای خارجی ها.
منار جام امروزه بنابر گذشت زمان و نابسامانی های کشور آسیب دیده است که در این اواخر زاویه انحراف منار به طرف دریای هریرود زیادتر گردیده و اگر دستی به آن نرسد امکان انهدام آن می رود. اکنون در مورد اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد ترمیم منار جام چی تدابیر گرفته است؟ سخنان را از مهندس عبدالاحد عباسی رئیس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ می شنویم چی می گوید؟
باید تذکر داد سال گذشته یونسکو با همکاری ریاست حفظ ترمیم آبدات تاریخی یک پروژه ترمیماتی مناره که البته ترمیم محافظوی است، ترمیم اساسی نیست، انجام دادن که چهار ضلع مناره مینوا فیصله خشتکاری کردن و یک سلسله تحقیقات انجام دادن و امسال قرار بود که در ماه جون دوباره کار مناره آغاز شود و چهار ضلع دیگه ازی ترمیم شود، ولی نارامیهای اخیری که در منطقه وجود داشت کار به تعویق افتید و امیدوار هستم که ما بتانیم در آینده نزدیک کار آغاز کنیم و ترمیمات را انجام
به امید آن که منار تاریخی جام دوباره قد راست کند و شکوه دوباره خود را باز یابد. این گزارش را خاتمه می بخشیم.
محمد سیدی کارشناس مثالی سیوسی استاد دانشگاه به نویسندگی نیست علاقه دارم. همیشه رادیو آزادی را می شنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02-21-12-41-38